أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس توحید و درس صفات خدا رو تمام کردیم، اگرچه به اجمال و نه به تفصیل. حالا به جهت اینکه معنای توحید یه قدری روشن‌تر بشد، از باب یعرف الاشیاء و ازدادها ضد توحید رو هم یه قدری بحث کنیم. ضد توحید میشد شرک، و شما میدونید که شرک اقسام داره. پس فعلا به جهت این که توحید روشن‌تر و آشکارتر بشود، ما یه چند جا رسیدیم بحث خودمون رو پیرامون شرک قرار میدیم و اقسام شرک، چون شرک اقسام متعددی دارد. ما شرک خفی داریم، شرک جلی داریم، شرک در عبادت داریم و اقسام متعدد شرک. و ریشه همه انحرافات این داستان شرک. قرآن کریم هم می‌فرماید این در شرک لظلمون عظیم. شرک ظلم بسیار بزرگی است. سوره لقمان آیه 13 یا می‌فرماید که ان الله یغفر و ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی‌بخشد که او شرک ورزیده بشه. و یغفر ما دون ذلک، کمتر شرک هر چه باشد می‌بخشه، اما بیشتر از شرک را، اما شرک را نه. شرک مورد بخشش الهی واقع نمی‌شود. یا فرض بفرمایید در اون روایت کافی شریف جلد 4 کافی صفحه 199، حدیث اول تو این باب فقط یه حدیثه. آقایونی که 8 جلدی کافی رو دارن، جلد 2 8 جلدی چاپ مرحوم قفاری صفحه 415، یه باب عنوان کرده، اسمم نداره، یه باب جناب کلی علی ابن ابراهیم بن ابی عن القاسم بن محمد عن المنقري. تا اینجا سند روایت معتبره. ان سفیان ابن عیینه، این سفیان ابن عیینه عامیست، سنیست، عامیه. خود عام توصیفش کرده، یعنی در نزد عامه، به حسب این که در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 104 وارد شده، خود عامه تضعیفش میکنن، اما پیش ما شیعه تضعیفش ثابت نیست. در این حال چون یه مطلب است بر علیه عامه، لذا پذیرشش شاید اشکالی نداشته باشه. ملاحظه کنید سفیان عامی مذهب نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، بنی امیه مردم رو آزاد گذاشتن، اگر میخوان برن ایمان رو یاد بگیرن، مفهوم ایمان رو، مفهوم توحید رو، اینا رو میخوان برن یاد بگیرن، برن یاد بگیرن. و لم یطلقوا تعلیم الشرک، اما تعلیم شرک رو برای مردم آزاد نگذاشتن، ممنوع کردن. کسی شرک رو نره دنبالش ببینه شرک چیست، چرا؟ توحید رو آزاد گذاشتن، ایمان رو آزاد گذاشتن، اما شرک رو، یادگیری شرک رو که ببینن شرک چه مفهومی داره و کی مشرکه و چرا مشرکه، اینا رو اعلام کردن که اینا آزاد نیست، مردم رو رها نمی کردن که شرک و اقسام شرک رو بشناسن و یاد بگیرن. لکی چرا؟ لکی ازا حملوهم علیه لم یعرفوها، به خاطر اینکه اگه مردم رو ببرندشون به سمت شرک، مردم نشناسن، نفهمن مشرک شدن. حواستون هست؟ لکی به خاطر اینکه اگه مردم رو به سمت شرک ببرند، مردم متوجه نشن مشرک شدن. دقیقا فرمودید؟ این هم بچه ایدش. چرا؟ به خاطر که شما میدونید مثلا یکی از تعاریف شرک این است که شما امام عادل را، امام معصوم را در مقابلش میرسید، نه شرکه که کفر بالله هست. در جمعه خب امام معصوم را و بنی امیه نمیذاشت، چون گناه دارن اینا امام حسین رو بکشن، با امیرالمومنین معاویه بجنگن. اگه مردم میفهمیدن که با علی جنگیدن یعنی کفر، یعنی خروج از اسلام، با حسین علیه السلام جنگیدن یعنی شرک، یعنی کفر. کسی که خروج بر امام معصوم بکند و با امام معصوم به جنگه کافره. اگر نمی فهمیدن نمیدن مردم اون کار رو بکنن، حسین رو نمی کشتن، جنگ سفین رو با علی نمی آمدن و بایسن مقابل امیرالمومنین. پس اینا چه می کردن؟ شرک را آزاد نمی کنن. مردم یادگیری شرک و مفهوم شرک و اقسام شرک را نمیگذاشتن مردم یاد بگیرن. چرا؟ اون وقتی که مردم رو میبرن به سمت شرک، مردم نفهمن مشرک شدن. توجه فرمانده. به همین جهت لازم ما مفهوم شرک رو بفهمیم. شرک نقطه مقابل توحیده. اگر مفهوم شرک روشن بشه، توحید بهتر دقیقتر برای شما معلوم میشه. خب این اهمیت موضوع. پس اولا شرک ظلم عظیم شد، دوما شرک اون گناهی شد که خدا نمی آمرزد اما غیر او را می آمرزد. سه، بنی امیه نمیگذاشتن مسلمان شرک و اقسام شرک رو و مفاهیم شرک‌آلود رو متوجه بشن. چرا؟ به جهت اینکه اونا رو که به سمت شرک میبرن نفهمند. بنابراین لازم ما یه بحثی داشته باشیم در نقطه مقابل توحید تا شرک برامون روشن بشه و متوجه بشیم و یه من خدای نکرده به دام شرک نیفتیم. خب شرک، حالا میگم توضیح شرک در اصطلاح یعنی چی؟ شرک در اصطلاح یعنی برای خدا شما شریک قرار بده، همتا قرار بده، مثل و مانند قرار. این شرک میتونه در چه باشه؟ در ذات خدا باشه. یعنی شما بیایی قائل به دو خدا بشی یا بیشتر، بیایی بگی آقا ما یه خدای نور و خیر و خوبی داریم و یک خدای شر و ظلمت و بدی داریم. قائل بشی به اهورامزدا و اهریمن بشه شرک. میتوانید قائل به سه خدا بشید ابو ابن روح القدس میشه شرک. توجه میکنم؟ پس میتونی در ذات خدا مشرک بشی، میتونی در صفات خدا مشرک بشی. تو بحث صفات که میرسی مثل اشاعره قائل میشوی به این که صفات باری تعالی بعد در کنار ذات باری تعالی قدیم است و صفات غیر ذات است، و اون وقت قائل میشوی به قدمای سمانیه، قدمای هشتگانه، با ذات باری نه تا قدیم. خب میشه شرک. این شرک برای شما به دست آمد از ناحیه صفات. میشه شما مشرک بشی از ناحیه افعال خدا. صفت فعلی که برای شما گفتیم مثل رازقیت، مثل ربوبیت، مثل خالقیت، اگه اینا رو اومدی نسبت دادی به غیر خدا میشی مشرک در فعل خدا. یک شرک دیگه داریم، شرک در عبادته. یعنی خدا رو موحد میدانم در ذات، در صفات و در افعال. میگه همه چی هم دست خداست، اما بت میپرستند. چنانچه عرب جاهلی اینجور بود، خدا رو خالق هستی میدانست. رضا قرآن کریم میگه میفرماید ما ازشون پرسید خدا کیه؟ جواب میدن الله هست، پروردگار هستی الله هست. اقرار داشتن به خدا، لکه میگفتن این بوتا چیه؟ میگفتن لیقربون و زلفا، این بوتا نماینده های خدا هستن، اینا مقام قربی به درگاه الهی. ما پیش این بت‌ها میریم، اینا شفاعت ما رو به درگاه خدا بکنن. ترجمه‌ام بت‌پرستی اونها شرکشون عرب جاهلی شرک در عبادت بود، شرک در پرستش بود، و الا خدای یگانه رو به خدایی قبول داشتن. خب شرک در مقابل ایمان قرار گرفته تو قرآن کریم، و البته اینجور هم نیست که مشرک در قرآن هر وقت اطلاق بشود به معنای بت پرست باشد. چرا؟ بر اونا اطلاق شده، اما بر غیر بت پرستان هم اطلاق شده. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا در مورد اهل کتاب تعبیر به شرک میشه. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. یهود و نصارا رو قرآن مشرک میدانه. چرا؟ ببینید سوره توبه آیه 30 و 31، و قالت یهود یهود عزیر ابن الله، و قالت النصارى المسيح ابن الله. یهودی ها میگن عزیر به پیامبر پسر خداست، مسیحی ها نصارا میگن عیسی مسیح پسر خداست. ذلک قولهم به افواههم، این یه حرفیست که اینا میزنن به زبونهاشون، میگنن یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. این حرف اینا شبیه هست به حرف اونایی که کافر شدن قبل از اینا. قاتلهم الله، خدا نفرینشون میکنه، خدا بکشدشون. دعایی بر علیه هست که میشه نفرین، خدا اینا رو بکشه. انا یعفکرون، دروغ به کجا رانده می شود؟ یعنی حرفا دروغ چی میزنند و دنبالش میرند؟ خب چرا اینا مشرکن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا دانشمندان دینی خودشون، احبار هد جمع هد، دانشمندان دینی یهود به هد برشون اطلاق میشه و رهبان نصارا را، اونایی که رهبان های نصارا بودن، راهبه های نصارا هستن، اینا را اخذ میکنن اربابا من دون الله، اینا را رب خودشون میگیرن. و المسیح ابن مریم، مسیح را هم به عنوان رب میگیرن. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا. آیا خدا به اینا گفته که دانشمندان دینیشون را به عنوان ارباب و رب خودشون بگیرن غیر از خدا و مسیح رو به عنوان رب بگیرن؟ می‌فرماید نه، ما امرو، اینا هم نشدن مگر اینکه خدای یگانه را عبادت کنه. اما خداشون خدای یگانه را رها کرده، رفتن دنبال اینا. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا. کدوم اله واحد؟ اون خدای یگانه ای که لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون، منزه است خدا از این شرکی که اینا به خدا میبرزن. صحبت کیا بود؟ صحبت یهود مثلا. ملاحظه میکنید یهود و نصارا را اطلاق شرک و مشرک برشون میکنند که خدا منزه هست از این که بل اینا اون چرا که شریک خدا قرار میدهند، خدا منزه از آن هست. بلکه بالاتر از اینا بعضی مواقع اطلاق مشرک میشن در قرآن بر مؤمنی. بنده خدا مؤمن مسلمان حاجی بازار نماز میخونه، قرآن میگه مشرک. ملاحظه کنید سوره یوسف آیه 106، و ما یؤمنو اکثرهم بالله. اینایی که خودشون رو مؤمن میدونن بیشتریشون به خدا ایمان ندارن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، مگر اینکه اینا مشرکن. پس خداشون ادعای ایمان به خدا دارن، میگن ما مؤمنیم. قرآن میگه بیشتریشون مشرکن. ببینید و ما یه امینو ما با الا دلالت بر چه میکنه؟ هست کنه دیگه، نفی است و داره اثبات، دلالت بر هست میکنه. ما یه امینو اکثر هم به الا، بیشترین اینا به خدا ایمان هم میگن ما مؤمنیم، ما مسلمونیم، بیشترینشون به خدا ایمان ندارن. الا و هم مشرکون، بیشترینشون نیستن مگر اینکه مشرک، یعنی اکثرشون مشرکن. اسم خودشون رو بزنن ما موحدیم، واقع امرش میخواهی مشرکن، موحد نیستن. یعنی در قرآن کریم حتی به برخی از کسانی که خودشون رو مؤمن میدانن و ادعای ایمان میکنن، قرآن میگه این ادعاشون باطله، اینا در واقع مشرکن، گرفتار شرک شدن. حالا خودشون نمیدونه یا شرکشون شرک خفیست پنهانه، بیچارا خودشون نمیدونه، یا شرکشون بله به گونه ایست که خودشون متوجه شرکشون نیستن، شرک در ربوبیته. خب بفرمایید که حالا دقت که شما بکنید متوجه میشید ما دو قسم مشرک داریم. یه مشرکی داریم شرک برش وارد بشه. احکام فقهی شرک یعنی چی؟ یعنی شما بگید آقا این نجس، بفرمایید که ازدواج باش جایز نیست. اگه مرد نمیشه زنش داره، اگه زن یه مسلمون نمیتونه بگیره اون رو تزویجش کنه، ازدواج باش حرامه. در جمعه اینا میشن احکام فقهی شرک. اگر این احکام فقهی شرک بار بشن، این شرک حقیقیه، این شرک اسمیست، این واقعا مشکل. ربما شرکی داریم، شرک وصفیست، یعنی احکام فقهی شرک برش بار نمیشن. این باطل مسلمانات نماز میکنن، وقتی شهادت این گفت میگید مسلمونه، وقتی مسلمون شد میگید پاکه، وقتی مسلمون شد میگید نکاحش جایزه، میشه بهش دختر دار، اگه زنه میشه تزویجش کرد. توجه میکنیم ذبیحش حلاله، اگه حیوانی رو سر برید شما ذابح مسلمان باشه میتونید اون حیوان رو بخورید. دقت میکنید اینا؟ ولیکن دقت که بکنید شما مشرک شرک وصفیست، شرک حقیقی اسمی نیست. اسم مشرک برش بار نمیشه. شما اگه بگید تو مشرکی میگه من مسلمان. بنابراین اسم شرک برش بار نمیشه، احکام شرک هم نمیتونید بار کنید. نمیتونید بگید نجسی، بگه من شهادت این میگم نماز میخونم، چجور شما من میگید نجسی؟ نمیشه بگید بهش که تو بفرمایید که نکاحت جایز نیست، میگه من مسلمان. نمیتونید بگید تو از بابات ارث نمیبری، کافر از مسلمان میتونید ارث نمیبری. نمیتونید بگید تو از بابات ارث نمیبری، میگه من مسلمانم، چرا از بابام ارث نبرم، ارث میبرم. نمیتونید بگید ذبیحه حرامه، حیوانی رو بکشید، نه، حکم هندویت میشه. پس شرکی داره، شرک وصفیست، موصوف به شرک هست. توجه بفرمایید. خب و اینا میتونن افراد مختلفی باشن. توجه بفرمایید. حالا شرک حقیقی مثل چه شرکی؟ شرک حقیقی اونی که احکام فقهی هم برش بار میشه. خب این مثل بفرمایید شرک مشرکین در جاهلیت قبل از ظهور اسلام، بت پرستانی که بودن، کافرانی که بودن، قرآن کریم از اونا به عنوان شرک یاد میکنه. اول سوره توبه رو ببینیم، آیه 5، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا براءت می جوید از مشرکی و رسول خدا هم براءت می جوید از مشرکی. یعنی خدا و رسول از مشرکین براءت می جوید. خب این خطاب به کدوم مشرکی؟ که شما می دونید تبلیغ سوره براءت توسط کی؟ امیرالمومنین علیه السلام شد برای مشرکین مکه. آمدند و در جمع مشرکین مکه سوره براءت و امیرالمومنین علیه السلام از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوندند. این مشرکینی که دارد میگد خدا و رسول از ماها براءت و بیزاری میجویند، کدوم مشرکین بودند؟ مشرکین مکه، بت‌پرستای مکه. یعنی بت‌پرستا اطلاق مشرک بارش میشه. یا میفرماید باز بر سوره توبه آیه که خوندم سه آیه جلوتر، آیه پنجم میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، از این به بعد مشرکین را هر جا جستید بکشید. کدوم مشرکین؟ که در صدر اسلام جواز قتلشون صادر شد که بکشید هر جا پیداشون کردید، مشرکینی که در مکه بود بت پرست. بنابراین بعد اینا اطلاق شرک شد. گفتم خدمت شما ربما اطلاق شرک می کند قرآن کریم بر اهل کتاب. آیه براتون خوندم، یه آیه دیگه هم برای شما می خونم. سوره بیینه آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، تا اونجا که می فرماید لم یکن الذین کفروا، اولش دیگه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، کافران اهل کتاب و مشرکین رها نمیشن تا اینکه دلیل آشکاری برای اینا بیاد. توجه می‌فرمایید؟ خب آیه قبلم که برای شما خوندم، بنابراین این بفرمایید که پس روشن شد شما دو تا شرک دارید. یک شرک حقیقی فقهی دارید، بت پرستا رو میگه اینا این شرک رو دارن، اهل کتاب رو هم شاید بشه این شرک رو برشون بار کرد، الا که اهل کتاب احکام خاص خودشون بود، در باب طهارت و نجاست احکام خاص خودشون رو دارن، در باب ازدواج با اونا احکام خاص خودشون رو دارن، البته زمینه اونا رو نمیشد خورد، و البته در باب توارث اگر کسی از اهل کتاب باشد از مورث مسلمان خودش ارث نمیبرد. یعنی اگه خدای نکرده پسری یا دختری مسیحی شده باشد از پدر مسلمان ارث نمیبرد. پس نسبت به اهل کتاب احکام خاصی هست. مشرکین و بت پرستان که حسابشون واضح، شما امروز مگه بت پرستی هست یا نه؟ بله، در همین امروزی که شما هستید، در خود قاره‌ای که من شما زندگی میکنیم در آسیا، بزرگترین بت پرستی دنیا وجود داره. در چین، در ژاپن، در هندوستان، در آسیای جنوب شرقی مردم اونجا بت میپرستن. در ژاپن دین غالبشون یک قسم بت‌پرستی است، تو خانه هاشون دارن، با شکلهای مختلف ساختن، تو اتاق خوابش، تو یک فضای خانهش به بت گذاشته، شبها صبحها جلوش احترام میکنه میرسن کارش. حتی تو هتل‌ها، هتل که شما در ژاپن میرید، من که آیا نرفتم من شنیدم، تو هتل که شما میرید میفروشه به شما بوتو، چون شما بوتتون دنبالتون نیست، حالا امشب میخوای عبادت کنیم چهار عبادت کنیم، بوت چیده مثل تو مغازه‌ای که تو هتله فرض کنید شما یه مسائلی رو میفروشه، تو این مغازه یه سری بوت هم برای شما گذاشته، میگه هر کدومشو میخوایی بخر ببر تو اتاقه تا صبح عبادتت را انجام بده، بعدم خواستی بدازیش سر داشتاری بود. بت پرستی، توجه می‌فرمایید؟ مذهب بودا بت پرستی نیست، اما تکریم و کرنشی که اینا در مقابل مجسمه بودا می‌کنن یه قسم بت پرستی است. شما مجسمه برهنه بودا که ببینید نشسته، بوداقی‌ها در مقابل این مجسمه احترام میکنن، خب یه قسم بت پرستی است. الان مجسمه سنگ و چوبه، این احترام شما برای چیه؟ شبیه این قضیه را مسیحی‌ها دارن، ارامنه داره، نصارا داره، مقابله یا مجسمه یا عکس خیالی عیسی مسیح. عکس خیالی، عکس خیالی که هرچی هم جلوتر میریم این جای تعجبه که هرچی هم جلوتر میریم عکس عیسی برهنه‌تر میشه. یعنی عکسای قرن‌های گذشته رو تو کلیساهای قدیم شما ببینید، عیسی یه آدم پوشیده نیست تو عکس‌ها. عکسای جدید رو هرچی ببینید برهنه شده، تا جایی که بعض عکسایش هست که به صلیب کشیدن عیسی بعد دستش مثلا در مقابل عورت خودش گذاشته که پیدا نباشه، برهنه کامل. عکس مادرش هم که میکشن به همین جور. مریم مقدس و شما تصویرهایی که از مریم دارید تو کلیساها و تصویرهای قدیمی به خانمیست که حجابی داره، هرچی میاد جلوتر برهنه تر میشد مریم. در جمعه انگار بیماری برهنگی به تصویر عیسی و مریم هم سرایت داره میکنه. در جمعه برای یه مصیبتیست. خب اینا یه قسم بود پرستیست دیگه. تازه عکس هم همه خیالیست. کی عیسی رو دیده که عکسش رو خواب بکشه؟ کجا هست؟ تصویر عیسی کجا وجود داشت؟ واضحه اینا همه تخیلیست. شبیه عکس هایی که برای ائمه معصومین خودمون میکشه. توجه میفرمون؟ و هیچ برای پایه هم نداره. دوستانی که عراق رفتن میبینن چه عکسایی زدن تو چه جاهایی از برخی از ائمه. آبا این عکسا که هیچ سندیت و مدرکی هیچ کدامش، نه عکسی که برای پیغمبر سندیتی دارن، نه اونایی که برای ائمه معصوم میبینن، هیچ کدام اینا نه سندی داره نه مدرکی نه تصویری ما از اونا داریم. توجه میکنم؟ بنابراین اینا همه خیالیست. و بعد شما میدونید در تیراژهای بسیار وسیعی عکس ائمه ما منتشر میشن و تو خانه بعض شیعیان هم هست. شما برید ببینید برای یه عکس داده زیرش با یه شیر نشسته و یک شمشیر گنده و یک سیلی، این یعنی امیرالمومنین. عکس ها کجا؟ کدومش مستند تاریخی داره و سنده؟ هیچ کدامش. ما بعضی ائمه ما رو شمایل براشون نقل کردن، اینا حتی مطابق شمایل هم بسید و تخیلیست. برجور میدونم تا دیر چرا تخیلیست؟ چون تا دیر سال پیش عکسی در کار نبود. ما عکسایی که داریم دیگه ما که دیر سال پیش، از دیر سال به قبل عکس وجود نداشت. اینا همه تخیلی. یه نقاشی نشسته یه چیزی کشیده، توجه می‌فرمایید؟ یا میگن مثلا در موزه لوور فرانسه یک تصویری هست از سر مبارک امام حسین. حالا اینا احتیاج به اثبات داره؟ هیچ طریقی برای اثبات همون تصویری هم که میگن از سر امام حسینه نیست. کی اون تصویر رو نقاشی کرد؟ چجور قابل استناد؟ اینا هیچ به هیچ وجه از نظر وجود قابل استناد نیست. بنابراین تا اینجا اهمیت مسئله شرک، این که شرک تقسیم میشه به یه شرک اسمی و یه شرک وصفی، و این که شرک قرآن حتی بسیاری از مؤمنین رو میگه اینا مشرکن، توجه میفرمایید؟ و بفرمایید که اطلاق مشرک در قرآن بر اهل کتاب و بفرمایید بر بت‌پرستان هم میشه. حالا ما این سری مفاهیم داریم، این مفاهیم بفرمایید که با شرک مفاهیمی است که تقارب داره، نزدیک با شرک. این مفاهیم عبارت از کفر، یه کفر داریم، یه نفاق داریم، یه الحاد داریم و یه شرک. کفر و نفاق و الحاد اینا شرک نیست، اینا نزدیک به شرک. با مفهوم شرکی که میخوام بحث بکنیم اینا مفاهیمیست جداگانه. به همین خاطر این مفاهیم رو هم باید با هم بحث بکنیم که این مفاهیمی که نزدیک به شرکه اما غیر شرکه، این مفاهیم شناسایی بشن تا مفهوم شرک باز بهتر روشن بشه. انشاءالله این مفاهیمی که نزدیک به شرک هست رو جلسه دیگه شروع میکنیم توضیح دادن. و سلام علیکم.